أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. برخی از آیات قرآن کریم است که بدون تحلیل معرفت نفس ممکن نیست. در این بخش خداوند یک بایعی را ترسیم فرمود و یک مبیعی را. بایع مؤمن است و مبیع جان. اونجا که مبیع مال است، انفکاک مبیع از بایع مشخص است که مؤمن مال خود را به خدا واگذار میکند و هر راهی را که ذات اقدس را تعیین کرده صرف میکند. اما اونجا که بایع خودش را میفروشد، بایع مؤمن است، مبیع هم خود مؤمن، این ترسیمش به تصویرش چگونه است؟ این در جهت مثبت. در جهت منفی که جریان عقاب و عذاب و امثال ذالک است، آیات فراوانی در قرآن کریم است که ظلم را مطرح کند. می‌فرماید کافر منافق به خودشون ظلم کردن، به ما ظلم نکردن، کسی هم به اینها ظلم نکرد. ظالم اینها هستن، مظلوم هم خود اینها. نه ظالم دیگری، نه مظلوم دیگری، نه کسی به اینها ستم کرد، نه اینها به چیزی که جدای از اینها ستم شدن. اینا به خدا ستم نکردن، به پیغمبر ستم نکردن، به دین ستم نکردن. ترکش ستم اینها به دین خورده، ولی اصل ستم اینها به خود اینها متوجه. به ما ظلم هم الله ولیکن کانو انفسهم یظلمون. این به ما ظلم هم الله یعنی ظالم از بیرون نیست که کسی از بیرون به اینها ظلم بکنه، بلکه اینا خودشون ظالم. این یک. مظلوم هم بیرون از اینها نیست، بلکه مظلوم هم خود اینها هستن، اینا به خودشون ستم کردن. این دو. ترسیم این مطلب که چگونه انسان به خودش ظلم میکند نیازی به تحلیل داره. خب از ما چهار مطلب داریم که این چهار مطلب عناصر چهارگانه میخواد، در حالی که در همه موارد ما بیش از یک چیز نداریم. ما بایع و مبیع داریم که غیر همه، در حالی که در جریان ان الله اشترى من المؤمنین بایع و مبیع یه چیزه. اونجایی که انسان مال خود را میفروشد، البته بایع و مبیع دوتاست و از بحث بیرون است، اونجا مشکلی نیست. اما اونجا که بایع و مبیع یکی است، انسان خودش را میفروشد، احتیاج به تحلیل دارد. بایع و مبیع یکی است. در ظالم و مظلوم هم که فرمود به ما ظلم هم الله ولیکن کانو انفسهم یظلمون، ظالم و مظلوم یکی است. انسان به خودش ستم کرده است. تعبیرات عرفی ما هم هست، بگه این ظلمه به خود نفس کرده، به خودش ستم کرده. خب ظالم و مظلوم یکیست، در حالی که باید دوتا باشه. چون ظلم معنیش این است که این شخص ظالم از حد خود تعدی کرده است، به حد مظلوم رسیده. یه ظالمیست با محدوده خاصی، یه مظلومیست با محدوده خاصی. این شخص از حد خود تعدی کرده، به اون حقوق اون دیگری رسیده، این میشه ظلم. پس در تحلیل ظلم حتما ما یه موجودی داریم به نام ظالم، یه موجودی داریم به نام مظلوم. یا حقوق و حدودی برای ظالم هست، یا حدود و حقوقی برای مظلوم هست. اگر این ظالم از حدود و حقوق خودش تعدی بکند به حدود و حقوق دیگری برسد، میشه ظلم. این تعبیرات در قرآن کریم کم نیست. خب پس ما هم در جهت مثبت محتاج به شناخت نفسیم، هم در جهت منفی، هم در جریان ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم محتاج به اثبات تعددیم، هم در جریان ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون محتاج به تعدد. در تحلیلی که به این تعدد منتهی می‌شود، این چنین گفته شد یا میتوان گفت انسان یه فطرتی دارد، به یه طبیعت، یه عقلی دارد، مرحله عالیه‌ای دارد، نفس مجرد است که نفس ناطقه است به مانند آن، و یه مرحله مادونی دارد که شهوت و غضب در اون مرحله، وهم و خیال از در اندیشه در اون مرحله زبانند. قرآن کریم که جریان بیع و شرا را مطرح میکنند، بایع را مشخص کردند. وقتی بایع مشخص شد، مبیع حتما غیر از اون بایع است. بایع مرحله ایمان انسان است که باید ان الله اشترا من المؤمنین، پس اون نفس مؤمنه، یعنی نفس ناطقه، یعنی نفسی که رو فطرت مونده است، یعنی نفس عاقله، یعنی مرحله عقله، اونی که طرف قرار داده است مرحله ایمان است. و این که تسلیم چیزی نمی‌شود، خدا که نفس مؤمنه را، نفس عاقله را، نفس ناطقه را به میدان جنگ نمی‌فرستد که کشته بشود. این نفس حیوانی است، اینی که دارای شهوت و غضب است و بخشای مرحله ناظر انسانیت است که به طبیعت برمیگردد و به خورد و خراب مرتبط است، این میدان جنگ میرود و شهید میشود. جانبازی مال اینه، سربازی مال اینه، ولی اون که کشته نمیشه. خب پس بای اون مرحله مؤمن است که همون ان الله اشترا من المؤمنین، بای اونه. مادون اون کالا، هر که از او بگذری میشه کالا. این کالاها یا نزدیک است یا دور، یعنی این قوای مادون کالاست، چه این که خانه و مال هم کالاست. اگر انسان عاقل باشد، عقل حقیقی، اون مرحله عالیش که بالاخره دولت مرد این دستگاه بدنه است و تصمیم گیرنده است که روی کرسی نشسته، این مرحله مادون را، یعنی بخشی که به شهوت او، غضب او، وهم و خیال او، بالاخره به خورد و خواب او که مرحله نازل تر است برمیگردد، این را به جا مصرف میکند، این را میدهد به ذات اقدس اله، بعد میگهد هر جایی که شما بگید تصمیم بگیرید من عمل میکنم. این را میفرماد که در راه جهاد صرف بکن یا در راه فرهنگی صرف بکن یا صرف بکنم. رهبری این بخش مادون را اون مرحله عالیه بوده میگیرد، اون میشود بای مرحله مادون، میشود لری، و در جبهه این مرحله مادون فدا میشود، نه مرحله مافوق. اون نفس مطمئنه که کشته نمیشود، اون نفس مؤمنه که کشته نمیشود، اون مرحله که نفس ناطق و عاقل است او که کشته نمیشود، او همچنان حی است. خب پس بایه جدای از مبی و مبی هم جدای از بایه قابل تصور است. در جریان ظلم که فرمود به ما ظلم هم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون و مانند آن، این مرحله تسلیم گیری دیگه نفس مطمئنه نیست، نفس مؤمنه نیست، این اندیشه دارد، منتها این اندیشهش و این دانشش به اسارت در آمده در اون جبهه جهاد درونی، حالا یا جهاد اوسدس یا جهاد اکبر، این به اسارت نفس اماره رو مانند اون در آمده، حالا اسیرانه کار میکند نه امیرانه. مؤمن که امیرانه کار میکنه، عاقلانه کار میکنه، با خدا معامله میکنه، ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بالله جل. غیر مؤمن که کم من عقل اسیر تحت حوال امیر بیان نورانی از دعیم سلام الله علیه هست. این اسیرانه دادستد میکنند. اسیر هرچه دارد باید به بازار حراج تاراجش کنند، یا بالاخره دیگری تاراج بکنند یا این حراج بزنند. و هر بازاری هم که او گفتن که باید اونجا حراج کنی، اونجا به حراج میبرند. خب این رو باید به حراج بزنند. تمام دارایی خود را این اسیر به حراج میده، یعنی هوشش را، استعدادش را، درسای چندین سالش را، توانهایش را، نقشه هاش را، همش را به حراج میده. خب از این به بعد کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، این سرمایه ها را به حراج میده. این سرمایه ها را به حراج میده یعنی چی؟ یعنی اینا رو نابود میکنن. بخیر، اینا رو نابود نمیکنن، بلکه اینها را به دیگری میدهد که دیگری اینها را بشوراند علیه خود او. آدمی که معتاد میشود یعنی چی؟ یعنی این دستگاه بدن خود را داده به سم، تا سم این دستگاه گوارش را هر جوری میخواهد بسازد. او هم طرزی رو ساخت که دیگر توان را از این آقا میگیره، هیچ آسایشی نداره، نمیتونه بخوابه، نمیتونه بیدار بشه، از دست خودش رنج میبره نه از دست بیگانه، چون این امانت الهی را به حراج گذاشته. ذات اقدس اله اینا رو به عنوان امانت داده. همطور که در مسائل مالی فرمود که این مال ها مال شماست، کسب کردید، للرجال نصیب و مکتسب و للنساء نصیب و مکتسب، انسان مالک مال هست. اما وقتی که روابط فردی یا روابط جمعی یا روابط دولت و ملت مطرح هست، انسان مالک مالی که کسب کرده، ولی نسبت به ذات اقدس اله که مالک نیست، که اگر خدای تصمیمی گرفته امری کرده، این شخص بگوید که من این وجوه شرعی رو نمیدم، این زکات رو نمیدم، این کفارات رو نمیدم، برای که مال خود منه. در این بخش هم فرمود و آتوه من مال الله الذی آتاکم، یعنی من مال الله، نسبت به خدا که انسان مالک نیست، نسبت به دیگران عادت مالک. جریان نفس هم همینطوره، اینطوریست که انسان بگوید من اختیار خودم را دارم، آزادم حتی در برابر خدا. انسان میتواند نسبت به دیگران بگوید من اختیار خودم را دارم و آزادم و حقم با او، بلکه ذات اقدس اله این نعمت را به او عطا کرده است. اما در برابر ذات اقدس اله چه نمیتواند بگوید من اختیار خودم دارم، مختارم به تو چه؟ خب پس تمام این زیر مجموعی که در اختیار انسان است، این میشه امانت الهی. وقتی ما در این امانت الهی بیجا تصرف بکنیم میشه زور. پس ما از اون جهت که یک اندیشه داریم، یک هوشی داریم، باید در جبهه جهاد ما دون را تحت سلطه خود قرار بدیم. اگر در جهاد درونی شکست بخوریم، تمام تصمیم گیری های ما اسیرانه است و نه امیرانه و نابینانه است. کورکنانه تصمیم میگیریم. یه آدم کور گاهی میزند اساس منزل خودش رو میشکند، فرش منزل خودش رو میسوزوند، کسی به این کور آسیب نرسونده، خانه رو ویران نکرده، خودش ویران کرده و منشأش هم کوریه، کوریش هم به تقصیر خودشه. خب اگر کسی اسیرانه تصمیم گرفت نسبت به اون نعمتهایی که ذات اقدس اله به او داده است، که در حقیقت امانت خداست نه ملک تلقه او، این میشه باز زور. از اون مرحله بالا میشه ظالم، این مرحله پایین میشه مظلوم. گایم نه، تعدی از پایین به بالاست. این شهوت و غضب در جهاد درونی چون فاتح شدن و عقل را به اسارت گرفتن، تمام این درس هایی که این شخص در این مدت خونده با
باید در اختیار شهوت باشه. لذا به این نیروی عالم بگوید که من فرون مطلب را میخوام، توی نقشه بکش که من به او برسم. یا قوه غضب به این نیروی علمی او دستور میدهد که من فرون مطلب را میخوام، توی کار بکن که فرون ملت بسیار خاکستر در بیاد و تمام دستگاه فرهنگی و علمی او بسیج میشه برای ساختن یه بمب. بمب را که قوه غضب یه نمیسازه، که بمب را علم میسازه. منطقه علمی که اسیر است باید طرزی اداره بشود که غضب میخواهد یا شهوت میخواهد. این کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. گاهی ظلم از بالاست، گاهی ظلم از پایینه. در جهاد درونه اگر کسی شکست بخورد، ظلم از درونه، یعنی شهوت و غضب بر علم و عقل مسلط میشوند، عقل را به اسارت میگیرن، علم را به اسارت میگیرن. به علم و به عقل و به اندیشه و محصول تحصیلات 30 ساله میگوین که من این رو میخوام، تو باید این رو برام فراهم کنی. لذا او تمام کارها و کادرهای علمیش صرف میکند تا شهوت این رو تامین کند یا غضب این رو تامین کند. یه بیان نورانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه دارد که همیشه دولت ها منشأ حراس بودن که مردم از دولت میترسیدن، از والی میترسیدن، از حاکم میترسیدن. من از همون روز اول از ملت میترسم. لقد اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتها و اصبحت و اخاف من ظلم رعیتی. فرق من با سایر حاکمان اینه که مردم از حاکمانشون میترسن، من از مردم میترسم، چون من که اهل ظلم نیستم. که این یه فرق جهانیست بین من و سایر حاکم. لقد اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتها و اصبحت و اخاف و ظلم رعیتی. من که یقینا به مردم ستم نمی کنم، این مردم هم که من ستم می کنم. فرق حکومت من با دیگران اینه که بالاخره یا حاکمان دیگر ظالمن یا مردم از ظلم او حراسی دارم، بلکه احتمال ظلم میدم. من مسلماً ظلم نمی کنم ولی از ظلم رعیتم اندیشناکم. عقلی که در جهاد اکبر در درون به اسارت شهوت یا غضب در میاد همینه. با سایر حاکمان این فرق داره که رعیت او و جنود او بر او میتازن. این بیان نورانی مشهد مبارک امام صادق در روایت معتبر سماعت ابن مهران که در اصول کافی آمده، مرحوم صدر متعلقی میفرماد به اینکه اینا یه علم نیست که ما تو فلسفه بتوانیم بفهمیم یا متکلم بتوانیم بفهمیم. این فقط از مشکات ولایت و امامت است ولا غیر. عقل چند سپاه داره، جهل چند سپاه داره، چجوری اینا رشد میکنن. عقل یه کلیات رو فهم بفهمه. فرمود همونطوری که جریان عذاب قبر، کیفیت از قبر، مار و اقربای قبر، رقم و عدد قبر، اینا یه چیزی نیست که فلسفه بفهمه یا کلام بفهمه. اینا رو با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگویه. جنود عقل و جهر هم همینطوره. در شرح اصول کافی، شرح همین حدیث سماعت مهران که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود عقل دارای 75 سپاه است، جهل دارای 75 سرباز است، جنود عقل این است، جنود جهل این است. در شرح این حدیث ایشون فرمود به این که خیلی از چیزا کار عقل بشر نیست، اینا رو که برهان نمیتواند اثبات کند، نمیتواند نفی کند، اینا کار وحیه. بالاخره این گونه از جریان ها که جنود عقل چیه، جنود جهل چیه، اینا چیه با هم می جنگن، اینا رو تفسیرش رو باید وحی بگوید و فرموده است. خب گاهی انسان در این میدان شکست میخورد. وقتی شکست خورد، کار جنگ درون اسیرگیری نه کشتن و سوزنده. اون که در جبهه حق فاتح و پیروز می شود، شهوتش را به اسارت می گیرد، غضبش را به اسارت می گیرد، این چنینی که شهوت را تعطیل کند به طراق رحمانیت برود. یا غضب را تأکید کند، که اینا را تعدیل می کند که کار خوبی است، نه تأکید بکند که کار بدی. این چه نیست که ان نکاح سنتی را رها کند، از خوردن و نوشیدن را کند، صوم وصال بگیرد، یا اون ریاضت های زیانبار را تحمل کند. فبودن امسال چیز خوبیه، اما ریاضت زیانبار حرامه. کم خوری که ضرر داشته باشه، کم خوابیدن که ضرر داشته باشه، فشارهایی که ضرر داشته باشه، گفتن حرام. خب پس اینا تعدیل میکنن نه تعطیل. در طرف مثبت اینه، اما در طرف منفی اگه کسی در جبهه جهاد اکبر شکست خورد، شهوت پیروز شد، غضب پیروز شد، او که علم را نمی کشد، که او علم را اسیر می گیرد، چون کار میخواد از او. تمام این نقشه های مشمول، فیلم های بدآموز، عکس های مستهجن، اینا رو عالمان اسیر شده درست کردن دیگه. خب اگر شهوت به علم دستور بدهد که من این چنین می طلبم، تمام اون نقشه ها در خدمت شهوت یا غضب پیاده می شود. پس علم به اسارت می رود نه به غارت که کشته می شود. کار جبهه درونم همینه، هیچ کدام دیگری رو نمی کنم پا در بیارم بکشم، می خوام دیگری رو اسیر بکنم. اون یکی که در جهاد اکبر پیروز شد می گفت عشق دیوانه، ما دیوانه دیوانه ایم، نفس اماره است، ما اماره اماره. اگر نفس اماره به سوئه به لطف الهی و به جای رسیدیم که او رو در تحت اسارت خودمون برآوردیم. هذه نفسی عروضها به تقوا. اما اونی که گرفتار شد، کم من عقل اسیر تحت هوا امیر است. پس در همه این موارد چهارگانه یاد شده تعدد محفوظه. اون دو بخشی که مربوط به مثبت است، این دو بخشی که مربوط به منفی است، ما یک بایع داریم و یک مبیع، یک ظالم داریم و یک مظلوم. این چه نیست که در دستگاه ما یک نفر باشد که خودش بفروشد. اونی که بایع است که سالم میمونه تا آخر، اون که کشته نمیشه. لذا قید را حفظ فرمود که بود ان الله اشترى من المؤمنین. پس اون نفس مؤمنه، نفس عاقله، نفس ناطقه، اون میشه بایه. اونی که میدان جبهه میره و کشته میشه و منتقل میشه، اون میشه مبی. در قسمت منفی هم همینطور است. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. و اون مردان الهی همونطوری که مال را از خود جدا میدانن، این مراحل مادون را از خود جدا میدانن. و ان لهم الجنه، این رب در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که این یقاتلونه و یقترونه و یقترونه، اینها جمله خبریه است، میتواند مفید انشاء باشد. اون بخشایی که مربوط به یقاتلونه و یقترونه و امثال ذالک است، دلالت بر استمرار دارد، یعنی تا زندن کارشون همینه. اینطور نیست که به صورت فعل ماضی تعبیر کرده باشد، فرمود یه بار اینا میجنگند. تا انسان زنده است اسلام دشمن داره، و تا دشمن هست این مقاتله و مبارزه این باید مستمر باشد. این استمرارش از این فعل مضارع استفاده می شود. بسیار خوب. در اونجا وجود باری که هست، ما استاد بفرمود به این که این بدنتون، یعنی این مرحله نازله تو به اندازه بهش میارزد، که روایتش دیروز خونده شد ان لعبدانکم ثمنا و هی الجنه الا فلا تبیعوها الا ده. یه روایت که مرحوم میرداماد در شرح این بخش از اصول کافی در تعلیق فرمود، وقتی حضرت فرمود بدن به اندازه بهش میارزد، روح چقدر میارزد؟ روح لابد به اندازه جنت اللقا میارزد. اومد این بدن، یعنی همه این دستگاه و جواره ظاهری با اون بخدوده حسش و مرحله نازلی که به شهرت و غضب برمیگردد، این یک کالات. شما میبینید اکثری برای دادن این کالا مضایقه دارن دیگه. یا برای اینا حل نشده است که انسانی نفس ناطقه مجردی دارد و ابدیت را طی میکند، یا حل شد اما این سختی چند روزه را تحمل نمیکند. بالاخره اونی که میفروشد تصمیم میگیرد نفس مؤمنه است، نه مرحله نازله. به اون که در میدان جنگ کشته نمیشود، او زنده است، لذا به او خطاب میکند که فستر شروع به اکمال لذیب بایدون به در باره او میگوید که احیان اندرد به میرزقون. الان همینی که روی مین رفته بدنش تکه تکه شده، نسبت به همه این میگوید به این که لا تحسبن لذیب قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیان اندرد به میرزقون. فبود همینا زنده، همینایی که دادن یعنی همین بایعه ها، همینایی که فروختن زنده. بایه اونی که فروخت زنده است و لذت هم میبرد و به عجل خودش هم رسیده است. از انوشی بایه چیز است، مبی چیز، منتها اینا مرحله نازله اون مرحله بایه هست، جدای از هم و تفکیک پذیر نظیر زید و عقل که از هم خبر نداشته باشن نیست. خب فرمود به این فوز عظیب است اوصافی که برای اینها ذکر میکند، گرچه برخی ها گفتن به این که در بحث‌های قبلی که بود المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن، این التائبون رو خواستن به اون مؤمنون و مؤمنات برگردانن، ولی خب اینجا میتوان گفت این مؤمنانی که در حقیقت طرف داد و ستد با خدای سبحانن، اینایی هم که خصوصیاتی را دارن که هم اونایی که با خدا معامله میکنن کسانی هم که دارای این اوصاف نهگانه هم. اینا تائب هم که اشاره شد، اینا مذکر و مؤنث در حال یکسان است، به اینا صفت مشبه هست نه اسم فاعل. این چیز نیست که حالا زنها رو شامل نشود. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، اینها وظایف فردی شد، در مسائل شخصیشون، در مسائلی که بین اونها و بین خدای سبحانه است، اهل توبن، عبادتن، حمد و ثناین، سیح و سفر در ارضن، اهل رکوع و سجودن. در باره سائحون اگر عنوان جهاد وارد شده است یا عنوان روزه وارد شده است یا برخی از مفسران نفر بسیجی و نفر فرهنگی، نفر نظامی و نفر فرهنگی هر دو را ذکر کردن، اینا به عنوان بیان مصداق است. در جریان نفس که فرمود لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهوا فی الدین، این نفر بکوش کردن یه تیه فی الارض است، سفر است. اون نفر نظامی هم که اذا غیر لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم یا فنفر سبات و انفروا جمیعا، اون نفر هم یه تیه فی الارض، سفر فی الارض است. همه این هم مصداق هست، نه اینکه حالا این سائحون مخصوص به اونها باشد. اگه کسی اهل سیر باشد و اهل رفت آمده به مراکز مذهب باشد مشمول همه سائحون است. کسی که تردد دارد به مراکز مذهبی، کسی که تردد دارد به مساجد، اون هم از مصادیق سائحون است. سائحون فر عرض که نفرمود، همون سائح دیگر. خب وقتی توبه و عبادت و همتو سیح و رکوع و سجود که وظایف فردی بود مشخص فرمود، به وظایف اجتماعی و جمعی می‌پردازد که الامرون بالمعروف و النهی عن المنکر. بالاخره انسان یه وظیفه دارد نسبت به جامعه، یه وظیفه دارد بین خود و خدای خود. همه این وظایف در این آیه مطرح شده است. بین خود و خدای خود اهل توبه و عبادت و حمد و رفت آمد مراکز مذهب و رکوع و سجود است. نسبت به وظایف اجتماعی هم امر معروف و نهی از منکر است. معروف را میشناسد و عمل میکند به دلیل جمله سابق و دیگران را وادار میکند. منکر را میشناسد و از آن میپرهیزد، دیگران را هم وادار پرهیز میکند. در جریان بناهون همونطور که در بحث دیروز اشاره شد، ادعی بر این باورند که این واو بناهون واو ثمانیه است، یعنی روی رقم 8 و عدد 8 اصطلاح ادبیات عرب این است که واو اضافه می شود. میگن 7 یه عدد کامل است بالاخره، یک را دارد که جزء عدد نیست ولی سرخص به اعداد است که این هفتمینه، دو اولین زوج است، سه اولین فرد است، چهار اولین زوج و زوج است، شش اولین زوج و فرد است. دیگه شش زوج و زوج نیست مثل دو، شش زوج و فرد است. حالا زوج و زوج و فرد رو ندارد، البته اولین زوج دارد، اولین فرد دارد، اولین زوج و زوج دارد، اولین زوج و فرد دارد. خیال کردن این یه عدد کاملی است، واحد را هم که دارد، برای اینکه با اینکه عدد نیست سرخص اعداد. لذا رو این خصوصیت بگن وقتی هفت تمام شد نوبت به هشت رسید، مثل اینکه استیناف از تازه میخواد رقم شروع شود، از این جد روی هشت واب ذکر میکنن. حالا وقتی به رقم هشت رسید واب ذکر میکنن یا نه عنوان ثمانیه رسید واب ذکر میکنن؟ در قرآن کریم این تعبیرات هست. در سوره مبارکه کهف وقتی رقم این اصحاب کهف شمرده می شود به این صورت یاد شده است. آیه 22 سوره کهف این است: یقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجم ملغی و یقولون سبعتون و سامن هم کلبه، نسبت به سامن اینجا واب، که این که درهای جهنم میگوین هفت است، درهای بهشت هشت است، نوبت به درهای جهنم که رسید میگن و فتحت ابواب ها بدون واب میگن، و این نوبت به درهای بهشت که رسید میگن و فتحت ابواب ها. این یکی از اون وجوز که در سوره مبارکه زمر آیه 73 به این صورت بیان شده است. آیه 71 اینه، سوره زمر آیه 71 اینه: وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. دیگه باب نداره، چون درهای جهنم میگن هفت است. اما در آیه 73 سوره مبارکه زمر این است: وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها. البته این اونس ادبی است، برهان عقلی به مانند اون نیست، چون که در سوره مبارکه مجادله که رقم ها رو میشمرن ولی به 7 و 8 نرسیده هیچ جواب ذکر نمی کنن. نظیر آیه 7 سوره مجادله این است که: ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. دیگه سخن از واو نیست. ولی در سوره مبارکه تحریم وقتی اوصاف زنان با ایمان را ذکر می‌کنند به اون هشتمین وصف که میرسد واو ذکر می‌کنند. در آیه 5 سوره تحریم این است که: فمود اثارت به این تلقه کنه ان یبدله ازواجا خیرا من کنه مسلمات مؤمنات قانتات سه تائبات عابدات سائحات شش طیبات هفت و ابکارا. این به هشتمی که رسید باب ذکر کرده. حالا ممکنه جهات ادبی دیگه هم داشته باشد ولی معروف این است. در این آیه هم وقتی که به هشتمین وصف رسید فهمد و ناهون علیل میکرد، و یعنی اگر بخش پایانی ملحوظ بود اون بر حافظون لحدود الله بخش پایانی. نه یه استنباط از ممکن نکته دیگه هم داشته باشه، اونجا هم راک و ساجد هم همین دوره دیگه، ار راک اون از ساجد. خب بعد از اینکه اوصاف فردی را فرمود و اوصاف جمعی را فرمود، جمع بندی میکنند: و من و الحافظون لحدود الله. سه مسئله را انسان باید خوب رعایت کند: یکی وظایف شخصی خودش، یکی وظایف جمعی است که دیگری را هدایت کند. یه وقتی حالا اگر یک چه در باره فردی چه در باره شخصی معیار شخصش نباشه یا جامعه نباشه، در هر دو قسمت معیار حدود الهی باشه. گاهی بعض از بحثاست که به شخص یا فرد بر نمیگرده، به علم بر میگرده. کسی یه نقد علمی کرده، کاری به شخص هم نداره، اشتباه هم کرده، تعمد نیست تا انسان به عنوان نهی از منکر او رو هدایت کنه. این گرفتاری مغالطه شده، انسان موظف است به عنوان حفظ حدود الهی این شبه رو پاسخ بده. او مشکلی نداره و اگر برای او حل بشه شد به راه بیا، ولی فعلا اشتباه میکنه. این از صرف نهی از منکر نیست، کار عمیق علمی است، معذورم هست چون مطلب نظری است، ضروری که نیست، یه مطلب عمیق علمی پیچیده است که ممکن است در آینده آثار سو داشته باشه، چون بسیار از نظریه ها کم کم ضروری میشن دیگه. خیلی از مسائل بود که در صدر اسلام نظری بود، الان دیگه روشن شد و از گذشت چند سال. انسانی که با خدای خود داد و ستد دارد، هم در وظایف فردی اون اوصاف چندگانه رو عمل میکند، هم در وظایف جمعی و هم در هر دو محدوده حافظ حدود الهی و هم دین خدا، احکام خدا، حکم خدا، معارف خدا، اندیشه های مذهبی را هم حفظ میکند. والحمدلله رب العالمین.